أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين والعلى على علاهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 65 دو تا مطلب داشت. یکی بحث تقدیر بود که سری صحبتایی رو در موردش گفتیم. یکی بحث تبرع بود. اگر کسی پولی رو گذاشته کنار برای مخارج زندگیش، مثلا فرض کنید که 200 میلیون 100 میلیون گذاشته کنار برای یک سالش، سالی ده، مثلا ماهی 10 میلیون، ماهی 8 میلیون گذاشته بود کنار، 100 میلیون گذاشته برای مخارجش کنار، درست؟ حالا این که ماهی 8 میلیون گذاشته کنار که خرج سالش رو بگذرونه، یه دفعه وسط کار یه متبرعی پیدا شد، یه سری خرجاش رو او انجام داد، مهمون کسی شد، متبرعی پیدا شد، مثلا به اندازه 3 ماهش رو مخارج کسی داد، مهمون کسی شد، ماهی 8 تومن اضافه اومده دستش، درست؟ میشه 24 تومن دستش مونده. آیا به این پولی که دستش میمونه اضافه خمس تعلق پیدا میگیره میکنه یا نه؟ بحث ما یکیش اینه. همونجوری که اگر تقدیر میکرد یه پولی اضافه دستش میآورد میگفتیم آیا خمس بهش تعلق پیدا میکنه یا نه، تو مسئله تبرع هم اینو داشتیم. یه سری علام چون تو تبرع امر مسلمیه، خب به هر حال دیگه این معونه نشده دیگه، یکی دیگه خرجشو داشت داده، این پوله جمعانه معونه دیگه قرار نگرفته، معونه رو انجام داده، نه اینکه نخورده به خودش فشار آورده. فرقش توی مسئله تبرع و تقدیر اینه، تو مسئله تقدیر به اندازه شأنش استفاده نکرده، نهار نخورده پول زیاد میاره، به اندازه شأنش استفاده نکرده، اما تو مسئله تبرع استفاده هم کرده، فقط پول رو کسی دیگه ای داده. آیا در جایی که پول رو یه شخص دیگه ای داده میشه اینجا ما بیاییم همین حرف رو بزنیم بگیم خمس نداره؟ نه، اینجا مسلم اعلام میگن تو تبرع همه میگن خمس داره، واقعا پولی که به ازای معونه بوده یه پول دیگه ای قرار گرفته، پس این پولی که من کنار گذاشتم به تصورم این بود که این به ازای معونه منه، به ازای معونه من واقع نشد، پول دیگری، پول شخص متبرع به ازای معونه من واقع شد، پس من باید خمس پول خودمو بدهم، پول خمس خودمو باید بدهم. این از این جهت. لذا در اینجا میگیم در مسئله تبرع مشهور بین فقها ها وجوب خمسه در اون چی که زیاد میاد به سبب تبرع، مختارم همینه، بلکه مخالفی هم در این مسئله ذکر نکردیم، بلکه اجماع هم اینجا قائم شده. فرق بین این دوتا مسئله هم اینه، در تقدیر چیزی رو صرف در معونه نکرده، اما تو تبرع صرف در معونه شده، مال متبرع در معونه فعلی انسان صرف شده. این فرق بین مسئله تقدیر و تبرعه. پس چیزی که در اموال انسان زیاد میاد به سبب اینکه یک شخص دیگه این متبرعی اومده پول گذاشته و معونه ما رو داده، این پول معونه فعلی ما نمیشه، چی پول دیگه ای معونه فعلی ما شد، این پول معونه فعلی ما نمیشه، لذا این پول خمس دیگه خواهد داشت قطعا. پس مسئله تبرع قطعا خمس داره، اختلافی هم دیگه ما توش نداریم، مثل مسئله تقدیر نیست. لذا خیلی ها میدیدید تو تقدیر هی مثال تبرع میزدن، مثال به تبرع میزدن، کیا؟ اونایی که قائل بودن که خمس داره، اونایی که مخالف بودن با اون فرمایشات قدما، میخواستن بگن در تقدیر خمس دارد، هی مثال چی رو میزدن؟ مثال تبرع میزدن، میزدن.
بله، ما یه چیزی داشتیم ازش استفاده کردیم یه نامه‌ای، بعدش که ازش مستغنی شدیم دیگه خمس نداشت مالک، حالا تبرع نمی‌تونه
تحت اون مالک بشه؟ نه، ببینید تبرع باز یه چیز دیگه است. ببینید اون باز یه حرف دیگه است. الان می‌خوایم بگیم در تبرع مسئله فرق داره، اونجا باز مستغنی شده، درست؟ یعنی دیگه اصلا این معونه فعلیه رو نخواهد داشت، مستغنی شده از این مطلب. اما تو مسئله ما نه، اینجوری نیستم در این اطلاعات بود. تو مسئله ما اصلا اینجوری نیستش که بگیم مستغنی شده، تو مسئله ما خرج کرده، به ازای معونه فعلیش پول دیگه خرج شده، پس بنابراین تو اینجا دیگه مسلم خمس دارد. میخوایم الان متوسل تبرعیم، اونی که مستغنی شده بازی بحث دیگه ای داره، چون اونجا اصلا دیگه من معونه فعلیه من نخواهد بود، اما تو مسئله تبرع این چیز معونه فعلیه من هست و من پولی رو در معونه فعلیم خرج کردم. پولش کی بوده؟ پول آقای متبرع بوده. درسته؟ ببینید چقدر فرق داره. اون مثال استغنا یعنی اصلا دیگه من معونه فعلیه ندارم، این چیزی که شما میگی معونه فعلیه من نیست، مستغنی شدم، درست؟ من دیگه ماشین نیاز ندارم. اما تو بحث تقدیر و تو بحث تبرع من معونه فعلیه دارم. ببینید چقدر فرق داره. اون اصلا مثالی که مثال استغنا اصلا کاری به این دوتا مثال نداره، اون بازی مثال دیگه ایه. اون مثال این است که من اصلا دیگه معونه فعلیه ندارم، اما تو مثال تقدیر و تبرع معونه فعلیه دارم. تو تقدیر به خودم سخت گرفتم، خرج در معونه فعلیه نکردم، و الا این پول به ازای معونه فعلیه من بود، سامنه‌ای بود. اما در مسئله تبرع من در معونه فعلیه هم خرج کردم، پول دیگه ایو خرج کردم، درست؟ پس این پول دیگه به ازای معونه فعلیه نیست، درسته؟ تو بحث تقدیر این پول به ازای این معونه فعلی است، من در معونه فعلی خرجش نکردم، تقدیر کردم. اما در مسئله بعدی ما، تو مسئله تبرع ما، نه اصلا معونه فعلی من واقعا برام چیه تهیه شده، متا با پول دیگه، پس این پول به ازای معونه فعلی نیست، بعد خمسشو بدم دیگه، کسی هم توش اختلاف نداره، توی این مسئله کسی اختلاف نکرده. یه نکته رو من بگم خدمتون، الان من یه پولی تو تقدیر کردم به ازای معونه فعلیم، به ازای معونه فعلیم هنوز هست، تو تبرع دیگه به ازای معونه فعلی من نبود، درسته؟ اما تو تقدیر به ازای معونه فعلی من بود، هنوزم هست. اون مورد استغنا که اصلا دیگه معونه فعلیه من ندارم، سیاره دیگه معونه فعلیه من نیست، اون که دیگه هیچ، اما تو تقدیر به ازای معونه فعلیه من هست. اینو بعدن تو مسئله 66 حالا دوباره عرض میکنم خدمتون، اما تو تقدیرم بذارید بگم که اینجا هم گفته بشه، اگر من تقدیر کردم این پول به ازای معونه فعلیمه، به این پول ما گفتیم خمس نمیگیره، اگر سال بعد اون معونه فعلیه رو با یه پول دیگه رفتم، با پول ارباح مکاسب سال بعد اومدم تهیه کردم، گفتم من بهش نیاز دارم، با ارباح مکاسبم میام تهیه میکنم، آیا اون پولی که من سال پیش گذاشته بودم تقدیر کرده بودم برای سیاره بود، برای ماشینم بود، اما ماشین نخریدم، نگه داشتم، به خودم فشار رو بودم، ماشین نخریدم، حالا ماشین رو سال بعد اومدم با ارباح مکاسب جدید خریدم، اینجا چی میشه؟ آیا اون پول قبلی هنوزم خمس بهش نمیگیره؟ روشن مطلب سوال؟ یه بار دیگه سوال عرض میکنم خدمتون، من سال پیش یه پولیو بر خودم سخت گرفتم، نیاز به ماشین داشتم، پول ماشینو گذاشته بودم کنار که ماشینو بخرم، بر خودم سخت گرفتم، هی گفتم بسو سال دیگه ماشینو بخرم که نوتر باشه، امسال نرفتم ماشینو بخرم، درسته؟ به خودم هم سخت فشار آوردم، پول به ازای معونه فعلیه بود، نیاز به ماشینم داشتم، بی نیازم نشده بودم، معونه فعلیه رو تهیه نکردم، حالا سال بعد میخوام ماشینو بخرم، درست؟ گاهی وقتا تلف میگه که حالا تا بشه دیرتر این کفشو میخرم، تا بشه دیرتر، لازمم داره، اما میخواد دیرتر بخری که حالا بیشتر از اون کنه استفاده میکنه، نوتر بمونه سال آینده، به خودش فشار میاره، پولو به ازای این ماشین گذاشته، پولو به ازای این کفش و لباسش گذاشته، درست؟ به خودش فشار میاره، به خودش سخت میگیره، الان تهیه نمیکنه، پول دستش مونده، ما گفتیم به این پول خمس تعلق نمیگیره، اما سال بعد وقتی میخواست بره این کفش و لباسو بخره یا می‌خواست این ماشینو بره بخره، به جای اینکه با این پولی که خمس بهش نگرفت به ازای این کفش و لباس بود، به ازای این ماشین بود، ورداش با یه پول دیگه ای رفتیم خرید، با پول ارباح مکاسب سال بعدی، اینو ما گفته بودیم سال پیش خمس نمیگیره چون به ازای این ماشین بود، شما رفتی ماشین رو با ارباع مکاسب سال جدید خریدی، تکلیف این پول چیه؟ اینو گذاشته بودیم به ازای ماشین یا به ازای کفش لباسمون، حالا با این پول ارباع مکاسب سال جدید رفتیم، حالا این ارباع مکاسب سال جدید اینم که خرج کردیم تو معونه دیگه، این سیاره یا اون کفش لباس برای ما معونه بود، میتونیم بگیم این خمس نمیگیره اینم خمس نمیگیره دیگه، خیلی زرنگی میشه دیگه، طرف خیلی زرنگی کرده. در حقیقت این پول خمس بهش نگیره به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه تقدیر کرده به ازا اومد. اما وقتی که خص بره بخله رفته با ارباع مکاسب سال جدید، وقت به اونم خمس نگیره به اینم خمس نگیره، دو برابر یه معونه داشتی، میگیم آقا یه معونه نمیشه به ازاش دوتا مال باشه، اگه رفت با این خرید دیگه این به ازای معونه نیست، این میشه چی؟ از به ازای معونه بودن خارج میشه، این خمس داشته. یا اینه که بعد اینو بذاره به ازای چی؟ یعنی از ارباح مکاسب دیگه نمیتونه بخره، این به ازای معونه است، نمیشه دوتا مال به ازای معونه واحد قرار بگیره و به هیچ کدوم خمس نگیره. ببینید به ازای احتیاج واحد به یه ماشین 100 میلیونی دوتا 100 میلیون خمسشو ندی، دیگه نمیشه که به ازای معونه واحد یه مال باید قرار بگیره، دوتا مال قرار نمیگیره. لذا این سوال بعدم تو بحثای دیگه هم تو مسئله بعدیمون هم پیش میاد، وقتی که یک نیاز دارم، یه حاجت دارم، یه معونه فعلیه دارم، دوتا مال رو نمیتونم به ازای یه معونه فعلیه قرار بدم و خمس ندم، فقط یه مال. اگه با یکیشون رفتم خرید کردم، اون یکی چیه؟ خمس داره. حالا یا به اعتبار اینی که خمس او رو بگیم برمیگرده، که حالا ما اینجوری تعبیر نمیخوام بگم خمس برمیگرده، یکیشون میشه استثناء. اگه با ارباح مکاسبم خریدی، این بعد جای اون ارباح مکاسب قرار بگیره، ربح مکاسب سال جدیدتون رو این قسمت رو بعد خمسشو چیه؟ بدی. چون این به ازای اون ماشین بوده. پس اگر شما رفتی برای یک معونه فعلیه پولی رو کنار گذاشتی، خمس به این پول نگرفت، با پول دیگه رفتی بخری، به هر حال به ازای اون پولی که کنار گذاشتی خمس بهش تعلق پیدا خواهد کرد. این یه نکته.
اگر سال
اگر حالا این یه بحث جداییه، ببینید میگیم با دوتاشو نمیتونی بگی خمس نمیگیره. اگر اینجا حالا اومدیم گفتیم که این ارباح مکاسب باهاش این چیز رو تهیه کرده، این خمسه رو عرض کردم، ما نمیگیم پول خمسه این ور میگرده، این به ازای او بوده. گاهی وقتا میان جا به جا میکنن پولو، نیت میکنه مثلا یه پول مخمسی داره اونو از اونجا ور میداره، دیگه اینو جای اون ارباح از ارباح میاندارم میزنم جاش. ما میگیم اینجا لعله بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم از این پول قبلی میذاریم جای او، از اون پول قبلی میذاریم جاش، از اون پول مثلا ارباح مکاسب رو خرج کردیم حسب ظاهر، اما حساب میکنیم از این پول قبلی که خمس نداشته، چون این به ازای او بوده. درست؟ نیازی نیستش که همین الان ما بیایم بگیم خمس شما میایم خمس این پول قبلی رو میایم میدیم، میگیم نیت میکنیم از همین پوله، من تا از اینجا دادیم اینو میذاریم جاش، جای هم ارباع مکاسب، آخر سال ببینیم ارباع مکاسب تو جای دیگه خرج شد یا نشد، میتونه این نیت رو بکنه. یه احکام فروع جزئی هم این مطلب داره، مثلا ماشینی که من پول به ازایش گذاشته بودم کنار، مثلا فرض کنید که 200 میلیون بود، امسال رفتم با ارباع مکاسب 300 میلیون خریدم، 200 میلیونش رو جز این حساب میکنم. درست؟ یعنی از این ارباع مکاسبم میگم 300 خریدم، اما 200 تاش خمس ندارد، 100 تومن اضافه از ارباع مکاسب دادم، مثل اینکه امسال 100 تومن رفتم ماشین خریدم، این 100 تومن استثنا میشه از فواید. اما کل 300ی که الان داریم میگیم 200ش رو از اون قبلی حساب بکنین، 100 اضافی که دادی نظر با مکاسبتون. اینم یه فرعی که مربوطه. نه دیگه اونم خمس نداره دیگه، خرج در معونه شده، خرج در معونه شده خمس نداره. ببینید اشکال نداره دیگه، ببینید من سال پیش 200 میلیون گذاشته بودم ماشینو بخرم، در حد شأن من بود. درست؟ 200 میلیون گذاشته بودم که خمس 200 میلیون گذاشته بودم که خمس بدم، 200 میلیون گذاشته بودم که ماشین برم بخرم. درست؟ این 200 میلیونی که گذاشته بودم برم ماشین بخرم خمس نگرفت، حالا اومدم ماشین رو بخرم یه ماشینی که بیشتر مطابق با شهرم هم هست 300 خریدم، این 200 میلیون قبلی باعث جای 200 میلیون پولی که برای این ماشین میدم، 100 میلیون دیگه هم چیه؟ 100 میلیون دیگه هم از ارباب مکاسب امسالم گذاشتم، این 100 میلیون خمس نداره، پس 200ش از همون قبلی حساب میشه. تا ببینم از ارباب مکاسب امسالم چه خواهد شد. این از این، این ممانی یه نکته عرض کردم که خب تو ذهنتون بوده باشه که ما یه همچی چیزی رو در اینجا خواهیم داشت. پس در مسئله ما عرضم به حضورتون که مسئله تبرع خدمتون عرض کردم، تبرع خمس ندارد. عبارت آیی از دیگر اعلام هست، مثلا فرض کنید عبارت آیه، حالا یه نکته رو بذارین قبلش ذکر بکنم، در عبارت قائلین به عدم خمس در تقطیر نیاز به تبرع دیگه نبوده، تبرع مسلم خمس داره، ربطی به عدم خمس در تقطیر نداره، اما قائلون به وجوب خمس در تقطیر اینها تفصیلی بین تقطیر و تبرع نیاوردن، بلکه خیلیشون تبرع ملحق به تقطیر کردن، یعنی تا اومدن گفتن در تقطیر ما قائلیم به اینکه خمس دارد، گفتن کما اینکه در تبرع خمس دارد. ما میگیم یه باب که نیستش که، تبرع با تقطیر خیلی فرق داره. تو استدلالشون گفتن آقا در تقطیر خمس دارد کما اینکه در تبرع خمس دارد، میگیم ربطی به هم نداره، تقطیر رو قیاس به باب تبرع نکنی، تقطیر یه باب دیگه، تبرع یه باب دیگه. خیلیشون کما رو آوردن، تا گفتن تقطیر خمس ندارد گفتن کما این که اگر متبرعی بیاد و اینا اونجا هم خمس نداره، میگیم ربطی به هم دیگه نداره. تو باب تقطیر شما این پول رو به ازای معونه، به ازای اون عینی که بهش احتیاج داشتید قرار داده بودید، خود این پول شد معونه فعلیه، اما تو باب تبرع این پول دیگه به ازای اون نیست، پول دیگه ای اومد به ازای اون نیاز شما، پس این دیگه به ازای معونه فعلی شما نیستش که بگیم خمس نداره. تو باب تبرع مسلم خمس داره، نباید باب تبرع و تقطیر رو با هم دیگه یکی کرد. بله میشه یک کسی تو هر دو قالب خمس بشه، منتها ما گفتیم در تقطیر خمس نداره، در تبرع خمس داره. این یه نکته. حالا یه نکته دیگه هم عرض کنم، اینم گاهی وقتا برای بعضی خلط شده، مراد از تبرع چیه؟ بعضی از این بزرگان معاصرین اینا اومدن گفتن ما دو نوع تبرع داریم، تبرع به نحو اباحه، یه تبرع به نحو تملیک، یعنی یکی میاد تبرعا یه پولی رو به شما تملیک میکنه تا شما خرج خودتون بدید، این که دیگه ربطی به باب تبرع نداره، مسلم منظور ما از تبرع، تبرع به نحو چیه؟ اباحه است. ما کاری به نحو تبرع به نحو تملیک نداریم که، تبرع به نحو تملیک که دیگه حالا اسمش در نظر ما تبرع نیستش که، اون در حقیقت هبه کرده پول شما مالک شدی، دیگری نیومده به دست، پول خودت داری میگی، فقط اون تبرع کرده مثلا منظورش اینه که هبه کرده، پس ما اصلا کاری به تبرع به نحو تملیک نداریم، ما که بگیم دو نوع تبرع داریم، ما اون تبرعی که ما داریم الان توی مسئله تبرع ازش بحث می‌کنیم تبرع به نحو اباحه است، و الا اگه تملیک بوده باشه که دیگه ملک خودمه، که با ملک خودم رفتم خریدم، مسئله اصلا فرق میکنه، پس بحث ما در تبرع به نحو اباحه است. کلمات اعلام هم همینجوره، آیه آملی لو تبرع المتبرع به معونته، آیا براش حساب میشه به معنی انه لا یجب علیه الخمس فی ما مقابل المعونه، اگر چه صرف در معونه هم نکرده باشه به خاطر تبرع متبرع، یا لا یحسب، بلکه یجب علیه الخمس نسبت به اون چیزی که مقابل معونه از رپه. میگن دو تا وجه سابق هر دو توش هست، وجه عدم خمس این که مستثنا متعارف از معونه صرف بشه یا نشه، این وجه عدم خمسه، در حالی که هیچ قائلی نداره، وجه عدم خمس آورده اما هیچ قائلی نداره، یعنی هیچ کس نیومده بگه که اون متعارف از معونه صرف بشه یا نشه، نه. وجه وجوب خمسیه، ظهور معونه ای که استثنا شده در اون که انفاقش کرده فعلا در حوائجش، و اقوام همین اخیری است، یعنی که اینجا شما این پول در حوائج صرف نکردی، متبرع اومد صرف کرد، پس خمس مسلم بهش نمیده، ظاهرا همین وجه دوم درسته، مسلم خمس بهش تعلق میگیره دیگه، این پول به ازای اون معونه فعلیه نبوده که به خودش هم بگه معونه فعلیه، به ازای اون عینی که بهش احتیاج دارم نبوده که این پول ما معونه فعلی حساب بکنیم. مرحوم آقای حکیم هم همینجور صحبت کرده، گفته که در متبرع خ خمس داره آقای خویی هم همینجور. و ظاهرا اینکه لا یخال مخالفتی در میون علما و اعلام ما در تبرع نمیبینیم، لذا بحث تبرع راحت بعد ازش بگذریم. این از مسئله تبرع. یه دو سه تا فرع تطبیقی هستش که فرع خیلی مهمی هم نیست و وارد مسئله 66 بشیم، یه مسئله 65 رو تموم کنیم. یه مسئله، مسئله اقطار برای حل مشکله در معاش بوده که استفتایی از آقای خویی پرسیدن، دیگر اعلام هم شبیه همینو داشتن. شخصیه که یقتر علی نفسه و علی عیاله الذین هم تحت کفالته، برای چی؟ که یستتی توفیر و مبلغ من المال، یا اینکه چی؟ او یقوم به اقتراض مبلغ، یا اینکه رفته مبلغ رو قرض گرفته، حالا یا تقصیر کرده یا مبلغ رو قرض گرفته. لیتمکن بهی من حل مشکلت فی حیاته، درست؟ فاذا بقی المال المدخل، یا اون مبلغ مقترض انده الا حول رأس سنت الخمسیه، آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ مثل آقای خویی فرمودن وجوب خمس تو مال مدخر، مال مدخر یجب فیه الخمس عند حلول رأس السنه، اما تو مال مقترض گفتن فلا یجب فی مقدار الخمس. ما بحثمون تو مال مقترض نیست، ولی آقای خویی مال مقترض رو تو این استفتا داشتن. بحث ما تو مال مدخره، مسلم یجب فیه الخمس به نظر آقای خویی. آقای شبیری هم همینجور جواب دادن که اگر ادخار لازم حیاتش باشه. ببینید این از عنوان آسانویه، یعنی میتونه یک کسی در تقدیر قائل به خمس باشه، اما اگه بگه این پول و شما نیاز داشتی، لازمه ی حیاتت بود، نیازش داشتی، خمس نمیتونه. مثل همون مبنایی که آقای بهجت هم میگفتن، یه وقت یه پولی از ارباح مکاسب شماست، اما چون لازمه زندگی شماست، بعدن شما نمیتونی، گیر میکنی، میگن این خمس بهش نمیگیره. آقای زنجانی هم شبیه همین مطلب رو گفتن، گفتن که اگر این ادخار لازم حیاتش باشه، خمسی در این مال مدخر نیست. این عنوان ثانویه، یعنی ممکنه تو هفته غالب خمس بشن، لازم حیات بودن یه عنوان دومه. مثل که مثلا فرض کنید که بعضی از آقایون میگن مثلا برای خونه خریدن بهش نیاز داره، یا یکی میگه برای رهن خونه بهش نیاز داره، یه نیاز فعلی به این پول داره. اگر تقدیر کرده به خاطر اینکه بهش نیازی خواهد داشت، لازمه حیاتشه، اون از جهت اون عنوان دوم خمس نداره، از جهت عنوان تقدیر به نظر این اعلام مثل آقای خوی خمس داره. منتها جواب سوم نوشتیم که گفتیم مثلا چون تقدیر بوده خمس نداره. حتی تو مال مختلف هم همینجور، تو مال مختلف هم ما اینجور گفتیم، گفتیم خمس نداره. نه ببینید، اصلا تقدیر کاری به بحث لازمه حیات نداره. نه ببینید، ممکنه من بر خودم تقدیر کنم، یه پولی اضافه بیارم، یه معونه‌ای داشتم که لازمه حیاتم بوده، درست؟ من یه معونه‌ای داشتم که لازمه معیشتم بوده، اون معونه رو من تهیه نکردم، این پول دستم اومده. ما به اعتبار اینکه این به ازای معونه فعلی است میگیم خمس نداره، اما این اعلام اینو قبول ندارن. مبنای اینا فرق میکنه، بعضی ممکنه بگن این تقدیر خمس داره، درسته یا نه؟ مثل آقای خویی میگفتن خمس داره. چرا؟ چون قید صرف تو معونه عکس میکردن. ببینید دقت کنید، اونایی که قید صرف رو عکس میکنن میگن که معونه، پولی که به ازای معونه است خمس بهش نمیگیره، به شرط اینکه این معونه مصروفه باشه، درسته یا نه؟ اینکه صرف نشده لذا بهش خمس میده، لذا بعد عنوان دوم پیدا کنه. ما قید صرف رو نیورده بودیم، گفتیم که معونه فعلی است، درسته یا نه؟ گفتیم این به ازای معونه فعلی است، پس خودش میشه معونه فعلیه. چیزی که به ازای اون نیاز شما باشه، حوادث شخصی شما بوده باشه، این خودش به این پول هم میگن معونه فعلیه، درسته یا نه؟ یادتونه که گفتیم به خود این پول اطلاق معونه فعلیه میشه، درسته یا نه؟ مسئله جهاز اومدیم خدمتتون مطرح کردیم. اما اون اعلام میگفتن مراد از معونه در الخمس و بعد المعونه، معونه فعلیه مصروفه است، درسته یا نه؟ چون مصروفه رو میگفتن اینجا صرف نشده، میگفتن تقدیر، اونی که به تقدیر اضافه بیاد خمس داره، لذا دنبال عنوان ثانوی هست. عنوان ثانویشون اینه که مثلا من سال دیگه نیاز دارم به این پول. حتی خدای بهجت هم این نظر رو داشتن دیگه. آقای بهجت هم میگفتن که این پولی که به عنوان تقدیر اضافه اومده خمس بهش میگیره، ایشون هم گفتن خمس میگیره. اما همینجا ازشون میپرسیدید این پول من نیاز دارم برای سال آینده، سال آینده دیگه چاره ای ندارم، این پول کنار گذاشته بودم برای ماشین، سال دیگه با این پول بعد ماشین بخرم، از باب نیازی که سال آینده دارم مثلا گفتم خبز نداری اگه راه دیگه ای نداشته باشی. سال بهجت میشود ولو تو تخریب غالب خونه بودم. ما که از اول میگیم این خود پول مونه فعلیه است برای خرید ماشین خمس بشه میگیم.
این مصادیق ما همه مواردی که تخطیه میگرفتیم و فرمودیم خمس نداره حتما به اون پول لازمه حیاتش
بودیم. باشه اون مبنای ما بود دیگه، اونی که
مقام مستاق این جوابهای شبیلی و اون نمه شما فرمودیم یک مستاق پیدا میکنیم.
نه ببینید دو تا بحثه، ببینید نه دو ببینید دو تا بحثه این خدمتتون عرض کردم. ببینید بحث ایشون اونایی که معونه رو روش قید صرف و میارن درسته یا نه، دیگه اینو جنس لوازم زندگی حساب نمی کنن دیگه، میگن لوازم زندگی سال پیشت نشد، میگن معونه زندگی سال پیشت نشد، ما میگیم این به ازای معونه زندگی سال پیش منه، خود این پول همیشه معونه فعلی و میگه نشد. چرا؟ چون معونه فعلیه و لوازم زندگی رو به قید صرف میاره، چون به قید صرف میاره میگه نشد دیگه، صرفش نکردی خمس داره، ما قید صرف رو نمی آوردیم که اینجور شد. پس بنابراین اونا هم بر اساس یک عنوان ثانوی میتونن تو یه سری موارد تو پولی که در اثر تقتیر، در اثری که به خودم تنگ گرفتم، سخت گیری کردم، پولی اضافه اومده، اونا بازم بگن خمس نداره، ولی تو تقتیر بگن خمس داره، اما عنوان ثانوی پیش بیاد، مثل این که من نیاز دارم، مثل آقای بهجت که مکرر اینو داشتن تو استفتاءاتشون، مفصل مفصل داشتن، میگفتن این پولو شما سال دیگه بهش نیاز داری، از راه دیگه هم نمیتونی ماشین تهیه کنی، این پولو امسال گذاشته بودی کنار، میگفتن خمس نداره، ولی تو تقدیر قاعدا خمس داره، اما از جهت عنوان ثانوی میتونه خمس نداره. عنوان ثانوی اینه که سال دیگه من نیاز دارم، به اعتبار اینکه این پول مال امسالم اضافه اومده خمس میگیره، الا در صورتی که من سال دیگه نیاز داشته باشم به این ماشین رنت هم از راه دیگه تهیه کنم، اونجا دیگه خمس میگفتن نمیگیره، مفصل اینو داشتن. دیگران هم دارن مثلا آقای زنجانی، ببینید اون بالا داشت
مثلا 100 میلیون 100 میلیون 500 نیاز من
برای خونه
نیازش
میشه،
ماشین نیازش
میشه،
دوباره مثلا
در چشم نیازش میشه. آقای بهجت میگفتن اشکال نداره، تعبیر آقای زنجانی یعنی به هر حال میدونه من به این پول نیاز دارم سال دیگه و کاری هم نمیتونم بکنم، مثل آقای بهجت میگفتن اشکال نداره، میدونم برای معونه زندگیم یه لوازم حیاتی دارم به این پول نیاز دارم، صاحب بهجت میگفتن خمس نداره. این تعبیری که آقای زنجانی هم دارن ببینید تعبیر فارسیونه، اگر پسنداز لازم باشد خمس ندارد، نمیگن برای چیز خاص. معلوم شه این عنوان ثانوی ایشون هم قبول کردن، پسنداز لازم باشه خمس نداره، پس لازمیست حتما برای چیز خاصی هم باشه. پس بنابراین اینو یادمون باشه، در چیزی که تقدیر شد ما میگفتیم خمس نداره، اونایی هم که میگن خمس داره مثل آقای بهجت و بعضی کسای دیگه، بعضی بزرگان دیگه، اینا هم اگر یک عنوانی باشه که یک لزومی از جهت دیگه بوده باشه، باز اونا هم بعضیشون میگن خمس نداره، اما به عنوان دیگه است نه به عنوان تقدیر. این یه مسئله که داشتیم. یه مسئله دیگه است که شخصی یه خونه داره، یه زیرزمین و دو طبقه روش، اینو برای خودش و پسرش میخواسته، دو طبقه رو رو بر خودش تقدیر کرده، یعنی پسرش بعد میرفت اون طبقه بالا گفته تو بیا برو تو زیر زمین، فعلا تو زیر زمین بشین اون بالایی رو اجاره بدی. این چیکار باید بکنه که بالا خونش رو اجاره داده؟ نیاز داشته بنده خدا مجبور شده این اجاره بده؟ ببینید سوال، رجلن اندهو منزلون لهو دورنج و سرداب، دوتا طبقه داره و سرداب، من شأنهی ان یسکن فی عدم وجود منزل آخر له، منزل دیگه نداره و پسر متزوجشون خواسته تو دور ثانی طبقه دوم بذاره، اما قطر علی نفسهی و اسکن ابنه فی سرداب، بر خودش سخت گرفته فشار آورده پسرش بوده تو بیا برو تو زیر زمین، خب نمیخواسته بره تو زیر زمین، بچه رو فرستاده تو زیر زمین برای چی؟ برای اینکه لکه یوت جرت دورستانی اون طبقه دوم رو بخواد اجاره بده و یستفید من اجارتی و هل یجب علیه تخمیص و قیمت دورستانی الذی اصبح کرأس مال للتجاره هم دا. ببینید یه عنوان دیگه هم اضافه کرد، این از باب تقدیر این کارو کرد، این یکی. حالا اون طبقه دومه رو واقعا بهش نیاز داشتی از باب تخطیف به سر فرستاد سرداب، سوال اینه اونو خمسشو بدی یا نه. بعد اینم حالا تازه الان مثل رأس و مال تجاره شده، رأس و مال تجاره به نظر آقای خوی خمس داره دیگه، رأس و مال تجاری شده، اینو داره اجاره میده، از پولش میخواد استفاده بکنه، یعنی یه جهت دومی توش پیش اومده، به خودش تنگ گرفته، یه رأس و مالی اضافه کرده، خب رأس و مالم خمس بهش میگیره. مرحوم آقای خوی فهمدن انکان بنا طابق الاول مع سرداب کافیان لنفسه و لابنه مع الضیوف، برای خودش و پسرش و ضیفایی هم که براش میان کافی بوده باشه، در این صورت طابق دوم رو بره خمسشو بده، یعنی اگه اون کافی باشه. ظاهر سوال این بوده که خلاف شأنمه، مطابق با شأنم نیست، برای خودم نیاز داشتم، به خودم فشار آوردم، بچه رو فرستادم تو سرداب. ظاهر سوال اینه، ببینید ظاهر سوال اینه، به خودم فشار آوردم، بچه رو فرستادم تو سرداب. خواهی خواهی تو تختیرم میگن خمس داره دیگه، یا اگر همون براش کافیه نه، اما حیث کان زایدن ان المعونه، این دیگه زایده بر المعونه شه، و الا فلا، اگر نه. ببینید این عبارتهای خویی هم خوبه با، یعنی شخص بر خودش تخطیر کرده، میگه اون طبقه اول با سرداب اگر کافیه برای زندگی خودتون خمس بر شما تعلق میگیره به طبقه دوم، و الا یعنی اگر کافی نیست فلا خمس نمیگیره. این خوب حرف از آقای خویی، این حرف رو بگیر، معنای این حرف چیه؟ معناش اینه که اگر کافی نبوده باشه براتون، اما استفاده نکردین از طبقه دوم، درسته یا نه؟ اجارش دادین، درسته؟ قبلا از بعضی از وکلای ایشون اگه میپرسیدی چی میگفتن؟ میگفتن طبقه دوم که معونه نکردی که، ولی نیازم داشته باشی آخر نرفتی توش زندگی کنی که، درسته یا نه؟ خمسشو بده. اینجا ایشون میفهمد والله فلا خمسشو نده، نیاز بهش داری استفاده نکردی بازم خمسشو نده، درسته یا نه؟ استفتا اینه، برخلاف اون جوابایی که بعضی میدادن. حالا اونم باز دوباره رو همین مبنا ببینید چیکار کنید. ببینید حرف آقای خویی چیه، یه طبقه دوم داشتی، اگه اون طبقه اول و زیر زمین برات کافیه خمس طبقه دوم بده، درسته یا نه؟ اگه برات کافی نیست باید تو طبقه دوم میشستی. رو مبنا آقای خویی مهات اگر از وکلا میپرسیدیم چی جواب میدادن از آقای خویی؟ گفتن خمس داره، گفتن صرفش نکردی توی معونه زندگی، درست یا نه؟ ایشون اینجا این جواب نداده. مثلا مسئله جهاز، یادتونه مسئله جهاز؟ اگر از بعضی وکلا میپرسیدی طبق قاعده فتوای آقای خویی میمدن چی میگفتن؟ گفتن استفاده نکردی، صرفش نکردی وسایل زندگی، و خانم اومد تو خونه تا یه سال گذشت رو صرفش نکرد، نه جهاز قبلی ها، وقتی که رفت تو زندگی، رفت تو زندگی، نشست تو سر خونه و زندگی خودش، از این جهیزیه استفاده نکرد، چی میگفتن؟ گفتن خمس داره. دیدیم یه جای خویی فرمود خمس نداره، یه اختلاف فتاوی تو کلمات های خویی بود، یه همچین نوع فتاوی های خویی دادن. ببینید تو این مسئله با این که استفاده نکرده و اجاره داده، درست؟ معونه فعلیش نشده دیگه، نرفته صرفش کنه در معونه فعلیه. حالا چه از باب این که رأس المال تجارت بشه چه نشه، رأس المال تجارت اگه بخواد نیت بکنه که باز خمس داره، رأس المال هم که حساب نخواد بکنه بگه بعدن میرم ساکن شم، میگیم شما که همون سال اول ساکن نشدی که، درسته نه؟ پس خمس داره. وکلا اینجور جواب میدادن، درسته نه؟ آی خویی اینجا فهمدن نه، یه همچین ما همین مبنای اینجا رو میگیریم، ما مبنامون همین، میگیم این جواب آقای خویی رو ما اخذ میکنیم، یعنی شما ولو توش ساکن نشدی اما نیاز بهش داری خمس نداره، ولو اجاره دادی. ببینید آقای خویی با اینکه در تقدیر قائل به اینه که خمس داره، ما هم گفتیم نداره، با اینکه قائل خمس داره، معونه رو مقید کرده به معونه مصروفه، درسته یا نه؟ اما تو اینجا گفته و الا فلا خمس نداره. ببینید گفته که اگر بنا طابق اول با سرداب کافیه برای خودش و پسرش باشه مزروف، طبقه دوم خمس بده چون زائد بر معونشه، و الا یعنی اگر کافی نیست فلا خمس نداره. این خیلی خوب حرف میزنه، بگین این آقای خویی مطلق اینجوری نیست که وکلا بگن آقا خمس بده، وقتی که کافی نیست در شأنش بوده. تو بعضی موارد آقای خویی اینجور داره، بعضی استفتاد ازشون رسیده گفتن خمس نداره، ما همین حرفو میزنیم، اون چه که نیازشه ولو در معونه صرف نشده خمس داره. ما که حالا جوابی که میدیم میگیم خمس واجب نیست، حتی گفتیم تو اینجا از ظاهر سوالم این در میاد، فی مفروض سوال یحتاج و به حسب شأنه الى طابق الثانی لسکان ابنه، ولیکن قطر على نفسه و اسکن ابنه فی السرداء فلا خمس فی الطابق الثانی من جهت احتیاج الی و تقدیر الى نفسه. ما میگیم آقا به خودش فشار آورده، پسرشو فرستاده سرداب، این مورد معونشه، معونه فعلیش خمس نداره. کما این که لا خمس فی رأس المال للتجاره زهتاج الیه المعاش به حسب شأنه، هم حرف که آیه خیلی از فقها میزدن، شهید و اینا میزدن، آیه بهجت هم زدن مثل شهید و دیگران، ما هم گفتیم همین رو قبول داریم، رأس المال تجاره دیگه بهش نیاز داره برای حوائجش، به اون خلاص سودش نیاز داره، خمس نداره به اون مقداری که بهش نیاز داره. اینجا میگیم خمس نداره. یه مسئله دیگه هم هست، عدم خمس در مالی که قرض گرفته از عداه به تقدیر، با تقدیر اومده داده، از اقتر از شخصون اما عدا اقساطه به تقدیر، با تقدیر اقساطشو داد و صرف کرد مال مختلط رو در این که درخواری بکنه، آیا خمس به مال مختلط تعلق میگیره؟ مال مقصود من تقدیر رافع لوجوب الخمس، مراد از قناعتی که تکلیف خمس رو برمی‌داره چیه؟ آقای بهجت جوابشون این بوده، قناعت تکلیف خمس رو بر نمی‌داره ولی به مورد وام مزبور خمس ندارد، اینجوری جواب دادن. ما میگیم لا خمس فی المال المقترز اذا اداه بالمال الذی حصل له به سبب تقدیر. رو مبنای آقای بهجت این جواب بعد توش تفصیل میومد، چون این پول رو برداشته باش درختکاری کرده، بعد میومد اینجور جواب میداد، اونجا که استفتار رو جواب میدادن بعد میگفتن مورد مام مزبور خمس ندارد، اینو بعد توش تفصیل میدادن که این درختکاری برای معونه حیاتش باشه، مثل درختی که میکاره از میوه‌اش استفاده کنه خمس نداره، رأس المالیه که برای معاشش نیاز داره بازم خمس نداره، اما اگه رأس المال اضافیه خمس داره، مبنای خدای بهجت، یعنی نباید به اطلاق جواب میدادن. ما که به اطلاق میگیم خمس نداره، چون میگیم لا خمس فی المال المقترض اذا اداه بالمال الذی حصل له به سبب التقدیر. این از این، اما رو مبنای آقای بهجت بعد تفصیل میدادن. این از این مسئله، مسئله 65 ما دیگه کلا تمام شد، ان شاء الله جلسه آینده مسئله 66. صلی الله علی محمد و آله.